صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت سوم ساعتی است برای سیاحت در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و علم و اندیشه. پس از دو ساعت برنامه تحلیل‌ها و گزارش‌ها و خبرهای گوناگون درباره رویدادهای ایران و جهان که امروز این دو ساعت را با اردوان نیکنام بودید و اکنون در ساعت سوم من نازی عظیما با شما هستم. اما امروز در ساعت سوم چه داریم؟ برنامه امروز را با بخش دوم داستان زهره و منوچهر اثر ایرج میرزا با روایت صدرالدین الهی آغاز می‌کنیم. داستان تازه سلسله برنامه‌های داستان‌های عاشقانه فارسی که پس از به پایان رسیدن داستان ویسرامین از هفته پیش آن را آغاز کرده‌ایم. این داستان را امروز با مقدمه‌ای که ایرج گرگین برای آن تهیه کرده است می‌شنویم. سپس با کامران فانی و با کتاب در ایران خواهیم بود. کامران فانی در این برنامه بر کتاب‌های تازه درآمده در ایران مروری متأملانه دارد. در برنامه شعر شاعران شعری از حمید مصدق را با صدای فریده انور شاعر افغان می‌شنویم و در پی آن همین ترانه را با صدای محمد نوری خواهیم شنید. با خبرها برنامه‌های ساعت سوم امروز به پایان می‌رسد. هفته گذشته پس از به پایان رسیدن داستان عاشقانه ویسرامین فخرالدین اسعد گرگانی، داستانی که در قرن پنجم سروده شده است، ده قرنی پیش آمدیم و داستان زهره و منوچهر سروده ایرج میرزا را با روایت صدرالدین الهی از سلسله برنامه‌های داستان‌های عاشقانه فارسی آغاز کردیم. اما پیش از شنیدن داستان زهره و منوچهر به مقدمه‌ای درباره این داستان از ایرج گرگین گوش می‌کنیم.
چهارم اسفند ماه امسال 76 سال از مرگ ایرج میرزا می‌گذرد. ایرج یکی از آخرین شاعران بزرگ مکتب شعر کهن فارسی است که قدر شعرش به سبب پاره تعصبات ناشناخته مانده است، گرچه قدرت زبانی و چیرگی او بر کلام فارسی به حدی است که در گذشته مؤلفان کتاب‌های درسی شعرش را به عنوان نمونه شعر ساده بامعنا در کتاب‌های درسی دبستانی می‌آوردند و کمتر کودک ایرانی بود که با شعر ما که اطفال این دبستانیم همه از خاک پاک ایرانیم و یا گویند مرا چو زاد مادر پستان به دهن گرفتن آموخت آشنا نبوده باشد. شعر ایرج همچنین در نقد از جامعه و رفتار مردم عصرش نیز از همان سادگی و صراحت برخوردار است. درباره ایرج دو اثر تحلیلی نسبتاً جامع به زبان فارسی در دست است. اولین اثر کار شادروان یحیی آرینپور در جلد دوم از سبا تا نیماست که مانند اغلب بخش‌های دیگر دو جلد نخست این اثر از دقت و امعان نظر این محقق برجسته ادبیات معاصر فارسی حکایت دارد. دومین اثر دیوان منقح ایرج و مقدمه جامع آن است که به همت شادروان استاد دکتر محمد جعفر محجوب برای نخستین بار در سالهای 40 در تهران منتشر شد و بر چاپهای مغلوط و غالباً دست خورده دیوان ایرج خط بطلان کشید. در تحقیق دکتر محجوب تقریباً شأن نزول تمام اشعار ایرج آمده است و دلایل سرودن شعر و روابط ایرج با نامهایی که در شعر آمده ذکر شده است. این دو تحقیق دقیق می تواند کسانی را که به این شاعر شیرین زبان علاقه دارند و می خواهند دربارش بیشتر بدانند یاری دهد. درباره ایرج میرزا و شعر او و عصرش سخن بسیار می توان گفت و سخن خواهیم گفت. اما نکته‌ای که در اینجا باید ذکر کرد این است که او آخرین سراینده منظومه عاشقانه به زبان فارسی است. منظومه‌ای که از جهت زبان، توصیف صحنه و وصف حالات عشق همشأن داستان‌های عاشقانه بزرگی است که تاکنون برای شما نقل شده است. این منظومه زهره و منوچهر نام دارد و به اعتقاد درست هر دو محققی که از آنها نام برده شد، برداشتی آزاد از یک داستان اساطیری یونانی است که شکسپیر آن را با نام ونوس و ادونیس موضوع یک داستان تازه و مردم پسند قرار داده است. اما اینکه ایرج تا چه حد با وجود آنکه به گفته خود در 5 زبان افصح ناس بوده با اصل انگلیسی داستان آشنایی داشته است، موضوعی است که محتاج تأمل و تحقیق دقیق تر است. خاصه اگر به این نکته توجه کنیم که اصل اسطوره یونانی در مورد افرودیت، الهه عشق، در ادبیات فارسی به دقت شناخته شده است و اصطلاحاتی چون زهره چنگی، زهره دام عشق برپا کن، زهره مرد شکار، زهره نوا، زهره طبع و زهره ساز در شعر و نثر فارسی مکرر به کار گرفته شده است. و زهره که همان افرودیت یا ونوس ادبیات و اساطیر غرب است، برای ایرانیان نیز با نام ناهید یادآور اسطوره‌های عشق و موسیقی است. بنابراین اگر ایرج داستان ونوس و ادونیس را که قصه وسوسه الهی عشق در جان جوانی که نواده یا پسر پادشاه قبرس است شنیده یا خوانده باشد، طبع شاعرانش بیشک به سرچشمه های ادب فارسی بیشتر میل داشته است. فرزن وسوسه‌گری زهره که حافظ به آن در بیت در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ سماع زهره به رقص آورد مسیحا را اشاره دارد، بیشک از چشم ایرج پنهان نبوده است. در آستانه سالمرگ ایرج میرزا، همکار گرامی ما دکتر صدرالدین الهی در سلسله برنامه‌های داستان‌های عاشقانه ادبیات فارسی این داستان عاشقانه کم نظیر را برایتان بازگو می‌کند.
گفتیم که منوچهر جوانی زیبا، سپاهی، 16 ساله و عشق نیازموده، صبح جمعه به قصد شکار از خانه بیرون می آید و راه صحرا در پیش می گیرد. زهره الهه عشق نیست که در آسمان از کار بافتن دام عشق برای دیگران خسته شده، به هیئت زنی زیبا و زمینی بر خاک پای می نهد. شگفت این که درست رو در روی منوچهر قرار می گیرد. و این شکارگر دلها در این دیدار خود شکار عشق منوچهر می شود. جوان اما بیخبر از کار عشق و با پاکدامنی تمام به او و دلبری هایش روی خوش نشان نمی دهد. لحظتش را برای فرود آمدن از اسب و آسودن در سبزه نمی تذیرد و بی اعتنا می ماند. زهره برای پیاده کردن جوان از اسب راستین و مرکب غرور قدم پیش می نهد و داستان به این گونه ادامه می یابد. چو این گفت و جوابی ندید، زور خدایی به تن اندر دمید. دست زد و بند رکابش گرفت، ریشه جان و رگ خوابش گرفت. خواه نخواه از سر زینش کشید، در بغل خود به زمینش کشید. هر دو کشیده سر سبز دراز، هر دو زده تکیه بر آرنج ناز. قد متوازی و محاذی دو خط، گویی کندازه بگیرند قد. عارض هر دو شده گلگون و گرم، این یکی از شهوت و آن یک ز شرم. عشق و آزرم مقابل شده، بر دو طرف مسئله مشکل شده. زهره تناز به انواع ناز، کرد بر او دست تمتع دراز. تکمه به زیر گلویش هرچه بود، با سر انگشت عطوفت گشود. یافت چوبابی کلهی خوشترش، کرد شد و برداشت کلاه از سرش. دست به دو قسمت فرقش کشید، برقی از اون فرق به قلبش رسید. موی که نرم افتد و تیمار گرم، برق جهد آخر از اون موی نرم. از کف اون دست که با مهر زد، برق لطیفی به منوچهر زد. حالا زهره و منوچهر بر سر سبزه ها لمیدند. منوچهر خود را به دست نوازش های زهره سپرده است و زهره می کوشد تا نخستین بوسه عشق را به او هدیه کند. رفت که بوسد ز رخ فرخش، رنگ منوچهر پرید از رخش. خورد تکان جمله اعضای او، از نوک سر تا به نوک پای او. دید که از آن بوسه فنا می شود، بلهوس و سر به هوا می شود. دید که آن بوسه تمامش کند، منصرف از کار نظامش کند. بر تن او چندشی آمد پدید، پس عرقی گرم به جانش دوید. برد کمی صورت خود را عقب، طرف دلی داشته یال لجب. رفتار منوچهر بر زهره گران می آید. زهره از این واقعه بیتاب شد، بوسه میان دو لبش آب شد. اما زهره کسی نیست که به این آسانی دست از خواهش دل بشوید و از میدان به در رود.
ز من رخ ز چه برتافتی، بلکه ز من خوبتری یافتی. دل به هوای دگری داشتی، یا لب من بینمک انگاشتی. بر رخم ار آخته بودی تو تیغ، به که ز من بوسه نمایی دریغ. جز تو کس از بوسه من سر نخورد، هیچ کس این طور به من بر نخورد. از چه کنی اخم مگر من بدم، بلکه ملولی که چرا آمدم. من که به این خوبی و رعناییم، دخترکی عشقی و شیداییم. گیر تو افتادم ای تازه کار، بهتر از این گیر نیاید شکار. خوب ببین بد به سر و پام هست، یک سر مو عیب در عظام هست. هیچ خدا نقص به من داده است، هیچ کسی مثل من افتاده است.
به این گونه زهره به خود ستای از خیش می پردازد تا مگر دل جوان غافل را نرم کند. در این خود ستایی مانند دایه تیز هوش که می خواهد کودکی را به بازیچه شیرین بفریبد، از لذت بوسه و شیرینی های آن حرف می زند. جوانی را که هرگز لب بر لبی ننهاده است، به بوس روبایی از لب خیش فرا می خاند و در این بازی برای او محاسبه های کودک پسند می کند.
هر هرچه ز جنس عسل و شکر است، بوسه من از همه شیرین تر است. تا دو سه بوسه نستانی همی، لذت این کار ندانی همی. تو بستان بوسه ای از من فره، بد شد اگر باز سر جاش نه. نیست در این گفته من سوسه ای، گر تو به من قرض دهی بوسه ای، بوسه دیگر سر آن می نهم، لحظه دیگر به تو پس می دهم. گر ندهی بوسه عذابت کنم، از آتش عشق کبابت کنم. نی غلطی رفت، ببخشا به من، دور شد از حد نزاکت سخن. من که نگفتم تو بده بوسه مفت، تاغ بده بوسه و برگیر جفت. از چه کنی صد در داد و ستد، فایده در داد و ستد می رسد. قرض بده منفعتش را بگیر، زود همین قرض گذارم ندیر. از لب من بوسه مکرر بگیر، چون که به آخر رسد از سر بگیر.
زهره برای آنکه بازار را گرم‌تر کند و مرد جوان را بیشتر به دام اندازد، به او پیشنهاد یک بازی عجیب می‌دهد. بازی شبیه قایم باشک کودکان، با این تفاوت که در این بازی او سراپا تمناست و می‌خواهد که جوان شکارگر این بار به شکار دیگری بیاید. او لذت این بازی را با گرم‌ترین کلمات برای منوچهر باز می‌کند.
خیز تو صیاد شو و من شکار، من بدوم سر به پی من گذار. من نشکارم که ز تو رم کنم، زحمت پای تو فراهم کنم. تیر بینداز که من از هوا، گیرم و در سینه کنم جا به جا. من ز پی تیر تو هر سو دوم، تیر تو هر سو رود آن سو روم. چشم به هم نه که نبینی مرا، من ز تو پنهان شوم این گوشه ها. گر تو مرا آیی و پیدا کنی، می دهمت هر چه تمنا کنی. ریگ بیاور که زنی تاق و جفت، با گرو بوسه نه با حرف مفت. جر بزنی یا نزنی برده ای، خوب رخی هر چه کنی کرده ای. گاه یکی نیز از آن ریگ ها، بین دو انگشت بنه در خفا. بی خبر از من به پران سوی من، نرم بزن بر هدف روی من.
زهره پس از پیشنهاد این بازی که گمان می‌برد با آن دل ساده جوان زیباروی را به دست آورده است، به یک بازی دیگر می‌رود. در این بازی که گرگم به هواست، بازیگری دوان دوان سر در پی بازیگری می‌گذارد تا او را بگیرد و آنکه گرفته می‌شود گرگ است و باید به سراغ بازیگری که حالا آزاد شده برود و او را بگیرد. زهره قاعده این بازی را با ظرافت و هوسناکی برای منوچهر شرح می‌دهد.
کج شو از این جوی روان پشت هم، آب بپاش از سر من تا قدم. مشت خود از چشم پر از آب کن، سر به پی من نه و پرتاب کن. غصه مخور گر تن من خیس شد، رخت اتو کرده من کیس شد. آب بپاش از سر من تا به پا، هست در این کار بسی نکته ها. نازک و تنگ است مرا پیرهن، ترک شود نیک بچسبد به تن. و پست و بلندی همه پیدا شود، آنچه نهفته است هویدا شود. گاه بکش دست بر ابروی من، گاه به هم زن سر گیسوی من. گاه بیا پیش که بوسی مرا، رخ چو برم پیش تو واپس گرا. گاه بیا روی و زمانی بزیر، گاه بده کولی و کولی بگیر. گه به لب کوه براریم های، تا به دل کوه بپیچد صدای.
بازی های وسوسه انگیز زهره پایان ناپذیر است. این بار او از پسر جوان می خواهد که با او سرسره بازی کند، اما نه روی سرسره های سنگی که مرسوم است. زهره از او می طلبد که بر سر سبزه ها سرسره بازی کند و بازی کنان به دورها و دورها برند.
سبزه نگر تازه به بار آمده، صافی و پیوسته و روغن زده. سرسره فصل بهاران بود و از پی سرخوردن یاران بود. همچو دو پروانه خوشبال و پر، داده اینان بر کف باد سحر. دست به هم داده بران سرخوریم، گاه به هم گاه به هم بگذریم. بلکه ز اجرام زمین رد شویم، هر دو یکی روح مجرد شویم. سیر نماییم در آفاق نور، از نظر مردم خاکی به دور.
زهره پس از این سفر آسمانی و دیدار از آفاق نور، به او پیشنهاد می کند که برای رسیدن به اوج لحظه های عشق به بازی موش و گربه بپردازند.
باش تو چون گربه و من موش تو، موش گرفتار در آغوش تو. گربه صفت ورجه و گازم بگیر، ولده و پرتم کن و بازم بگیر. از سر زلفم طلب موش کن، با نفس من عرقت خوش کن. ورجه و شادی کن و بشکن بزن، گل بکند شاخه و بر من بزن. غنچه صفت خنده کن و باز شو، اشته شو و غمزه شو و ناز شو.
ترتیب زهره با وصف این بازی ها می کوشد تا درهای دیار لذت و شادمانی را به روی منوچهر بکشاید، اما جوان سپاهی در فکر دیگری است.
ادامه سرگذشت زهره و منوچهر را هفته آینده از سر دین الهی خواهیم شنید، اما اکنون وقت است که به جهان کتاب بیاییم و با کامران فانی، کتابشناس برجسته، در برنامه با کتاب در ایران از خبرهای مربوط به کتاب در ایران آگاه شویم. کامران فانی همچون همیشه امروز نیز با نگاهی عمیق و موشکاف و در نهایت ایجاز و روشنی مروری بر چند کتاب تازه درآمده دارد.
با کتاب در ایران
در این برنامه به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است می‌پردازم. فراسوی پست مدرنیته، اندیشه شبکی، فلسفه سنتی و هویت ایرانی، نوشته علی اصغر حقدار، انتشارات شفیعی، 368 صفحه. رویداد 11 سپتامبر را دوستی به من خبر داد. همان شب وقتی صحنه‌های فرو ریختن برج‌های دوقلوی تجارت جهانی و برخورد انتحاری هواپیماهای روبوده شده را بر صفحه تلویزیون دیدم، بی اختیار احساس کردم آوار این آسمان خراش‌ها بر سرم فرو می‌ریزد. این تصاویر خبر از حادثه‌ای بزرگ و سرنوشت ساز می‌داد. کتاب فراسوی پست مدرنیته نوشته علی اصغر حقدار، پژوهشگر جوان اندیشه های اجتماعی و فلسفی، با این کلمات آغاز می شود. به گمان نویسنده با این رویداد پست مدرنیسم به هر تعبیری که طرح شده بود به پایان رسید. پست مدرنیسم آمیزه ای از ایده های محافظه کارانه و رادیکالی بود که بحران ده های گذشته مدرنیته را در جلوه های گوناگون آن به نمایش گذارد و بر عصر نوپای مدرنیته و گذشته آن پلی ارتباطی زد. اما بارزترین جلوه پست مدرنیسم خصلت بنیادگرایانه آن بود که بر پایه باورهای متافیزیکی شرق و تکنولوژی غرب، سرانجام به دست رادیکالهای پسامدرن و بنیادگرایان سنتی حادثه 11 سپتامبر را آفرید. البته در کنار این آفت‌ها و آسیب‌ها، پست مدرنیسم خصلتی خردمندانه نیز داشت که پویایی فرهنگی، گسترش سبک‌های هنری و انگاره‌های فلسفی را پدید آورد و راه را بر فرهنگ و تمدن جهانی در شکل نوین آن هموار نمود. اما در فرهنگ‌های پیرامونی شکل وارونه به خود گرفت و در گسترش اندیشه های سنتی و بنیادگرایانه به کار اهل ایدئولوژی و قدر ستیزان سیاسی درآمد. کتاب فراسوی پست مدرنیته، فلسفه سنتی و هویت ایرانی در دو بخش و 13 فصل فراهم آمده است. بخش اول تحت عنوان آغاز مدرنیته جهانی به مسئله جهانی شدن پروژه مدرنیته تحت چرخش پست مدرنیسم و تحکیم بنیانهای خردمندانه آن و تبدیلش به فرهنگ و تمدن سیاری می پردازد و بخش دوم با عنوان پایان فلسفه سنتی با بازخوانی خردورزی ایرانی سیر تحول و دگرگیسی فلسفه و انحطاط آن را با آموزه های اشراقی شرح می دهد و از افول خرد ایرانی در سپیددم آشنایی ما با مدرنیته سخن میگوید. اندیشه ایرانی از زمانی که با دنیای مدرن مواجه شد با بحران دست به گریبان بوده است که حالا نیازمند بازسنجش خردورزی ایرانی در افق معرفتی دنیای مدرن است. بحران هویت که تاکنون همچنان دامنگیر جامعه ایرانی بوده، به خاطر عدم توجه به مشکل مبانی نتوانسته به نتیجه منطقی برسد و هرگاه که با دنیای مدرن برخورد داشته یا به نفی آن پرداخته یا مجذوبانه به انتقال ابزار و ظواهر آن بسنده کرده و هیچگاه به شکلی خردمندانه و انتقادی با سنت و مدرنیته روبرو نشده است. این موزلی است که از رهگذر پرسش از سنت می‌گذرد و سپیددم مدرنیته ایرانی را برمقان می‌آورد. در اندرون، زندگی در حرمسرای ناصرالدین شاه، نوشته افسانه اتحادیه، ترجمه نازیلا خلخالی، نشر فرزان روز، 377 صفحه. رمان در اندرون از جمله رمان‌هایی است که شاید بتوان آن را رمان واقعی تخیلی نامید. پایه و اساس این داستان خاطرات آخرین دختر ناصرالدین شاه، شاهزاده خانم عز السلطنه است. نویسنده روان شادروان افسانه اتحادیه حاجی نوری از نوادگان شاهزاده خانم بود. در کودکیش مجذوب داستانهایی شده بود که مادر بزرگش از اتفاقات و حوادث اندرونی ناصرالدین شاه می گفت. بعدها با عشق و علاقه به مطالعه درباره قاجاریه پرداخت و کتابهای بسیاری از جمله آثار خارجیانی را که با دربار ناصرالدین شاه مراوده داشتند خواند. خاطرات مادر بزرگ و خواندن آثار خارجیان سرانجام او را به فکر نوشتن رمانی درباره حرمسرای ناصرالدین شاه انداخت. رمانی که پایه و اساس خود را از مادر بزرگ گرفته بود و از خاطرات او الهام پذیرفته بود. شخصیت های این رمان گاه تخیلی هستند، مثل شخصیت همسر عز السلطنه و حتی خود راوی داستان که آمیخته است از شخصیت چند شاهزاده خانم از جمله تاج السلطنه و افتخار السلطنه که هر دو از دختران عزیز کرده ناصرالدین شاه بودند. افتخار السلطنه همان زنی است که عارف قزوینی در وصف شعر مشهور افتخار آفاق را سروده است. رخدادهای رمان هم مبنایی واقعی دارند، از جمله سفر ناصرالدین شاه به روسیه، شیوع وبا در قزوین و تهران، نهضت تنباکو و قتل ناصرالدین شاه. سعی نویسنده در نوشتن این رمان بر بازسازی محیط بصری اندرونی شاه بوده است و سرنوشت غم‌انگیز زن ایرانی که به دنبال آزادی و رهایی است. البته دید شخصیت اول داستان بیشتر دیدگاه زن امروزی است تا زنی که در اندرونی زندگی می کرده است. خانم اتحادیه رمان در اندرون زندگی در حرمسرای ناصرالدین شاه را اصلا به زبان فرانسه نوشته بود، اما مرگ ناگهانی او در 1376 به او فرصت نداد این رمان را در فرانسه منتشر کند. ترجمه فارسیان که اینک با قلم شیرین و روان خانم نازیلا خلخالی در ایران منتشر شده از روی دست نویس اصل فرانسیان انجام گرفته است. شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، نوشته دکتر باقر عاقلی، نشر گفتار و نشر علم، 3 جلد، 1900 صفحه. در میان کتاب‌هایی که شرح احوال رجال تاریخ ایران در آن آمده، شاید کمتر کتابی همانند کتاب رجال بامداد این همه با اقبال عام مواجه شده باشد. شادروان مهدی بامداد نزدیک به 40 سال پیش این کتاب را در 6 جلد منتشر کرد و در آن با زبانی جذاب و گیرا و لحنی انتقادی و گزنده به بیان شرح احوال رجال تاریخی و سیاسی فرهنگ ایران از زمان زندیه تا پایان سلطنت قاجاریه و آغاز سلسله پهلوی پرداخت. از آن پس کسی کارو را دنبال نکرد و این همت و کوشایی را در خود نیافت که آن را ادامه دهد و و زندگی نامی رجال معاصر ایران را در عصر پهلوی بنویسد. اینک جای خوشبختی است که سرانجام کتابی جامع و مفصل در دنباله کار بامداد و هم شأن و هم تراز آن تحت عنوان شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران به قلم دکتر باقر عاقلی انتشار یافته است. در این کتاب زندگی نامه 1400 تن از رجال سیاسی ایران از ابتدای نهضت مشروطیت تا انقراض سلسله پهلوی آمده است. از جمله زندگی نامه نخست وزیران، وزیران، وزرای مختار و سفرای کبار، حکام و استانداران، نمایندگان مجلس، عمرای ارتش، رؤسای دیوان عالی کشور و دادستانهای کل کشور و رؤسای دانشگاه ها و مراکزی که کار آنها طبعاً با سیاست کشور ارتباط پیدا می کند. کمتر شخصیت سیاسی یا نظامی اداری در دوران معاصر است که نامش در این کتاب نیامده باشد. این مجموعه حاصل 40 سال بررسی و مطالعه و مذاکره نویسنده آن است. دکتر باقر عاقلی که خود از وکلای برجسته دادگستری و از روزنامه نگاران صاحب نامه است با اکثر این رجال از نزدیک آشنا بوده و اطلاعات دست اولی از زندگی و کار آنها داشته است. از جمله آثار او کتاب روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، زکاء الملک فروغی و شهریور 1320 و تیمورتاش ده صحنه سیاست ایران است. کتاب شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران بیشک اثری ارزنده و آموزنده و سرشار از اطلاعات تازه است. امید است که 3 جلد دیگر آن نیز که اختصاص به شرح احوال رجال فرهنگی و ادبی و هنری و دینی دارد نیز به زودی منتشر شود و مجموعی کامل از زندگی نامی شخصیت‌های معاصر ایران در اختیار خوانندگان و خواهندگان علاقه‌مند قرار دهد. گراتسیا دلیدا، ترجمه بهمن فرزانه، انتشارات کتاب خورشید، 146 صفحه. زنان داستان نویس امروزه در عرصه ادبیات جلوه و حضوری چشمگیر و درخشان دارند. با آثارشان نزد خوانندگان ایرانی از مقبولیت کم نظیری برخوردار است. در میان این نویسندگان زن، گراتسیا دلیدا، داستان نویس برجسته ایتالیایی جایگاهی خاص دارد. در چند سال اخیر بسیاری از رمان‌های او به فارسی در آمده که رمان وسوسه آخرین آنهاست. گراتسیا دلیدا بی تردید بزرگترین نویسنده زن ایتالیا است. او در سال 1871 در جزیره سردینیا در خانوادی فقیر و روستایی متولد شد. تحصیلات مرتبی نداشت. پیش خود کتاب می‌خواند و می‌آموخت. نخستین رمانش جانهای شرافتمند را در 1895 در 24 سالگی نوشت و فقر زادگاهش را در چشمنداز زیبای طبیعت آن منعکس کرد. به تدریج بر ظرافت و صفای داستانهایش افزود و با طبعی پرشور به تحلیل روانی شخصیتهای داستانهایش پرداخت. تمام این داستانها سرگذشت غم‌انگیز مردم زادگاهش را توصیف می کند. مردمی ساده دل که مصیبت فقر و عقاید خرافی عرایض خشونت آمیز را در دلانها بیدار کرده و دگرگونشان ساخته است. گراتسیا دلیدا در 1926 برنده جایزه نوبل در ادبیات شد و در 1936 درگذشت. از او چنان که گفتم آثار بسیاری به فارسی در آمده است که نخستین آنها رمان نیها در باد با ترجمه خانم هما رامشک بود. برگذشته سه خواهر سالمند از خانوادی اصیل، صاحب ملکی کوچک و خانی روب خرابی، وطنها مستخدم با وفایی که در دشواری ها بانها کمک می کند. همه در فضای اسرارآمیز محدود و بسته و در عالم واقعیتی آمیخته به رویا زندگی می کنند. آثار دیگر او که در ایران منتشر شده عبارتند از پس از طلاق، چشم های سیمونه، راز مرد گوشگیر، راه خطا و مریم منزوی. تمام این رمان ها را آقای بهمن فرزانه از ایتالیایی به فارسی برگردانده است. ترجمه رمان وسوسه آخرین کاریشان از کینک به زبان فارسی منتشر می شود. این رمان که عنوان اصلی آن لا مادره یا مادر است، درامی است دلگداز از عذاب وجدان ها که وقایع آن فقط در طی دو روز رخ می دهد و با مرگ مادر پایان می گیرد. چهره مادر بی حرکت بود و چشمانش نیم بسته. بلافاصله درک کرد که مادرش مرده است. آری، مادر از همان درد و وحشتی جان سپرده بود که او خود موفق شده بود بر آن پیروز شود. تعداد اندکی از شخصیت ها و تمرکز حوادث در پیرامون اصل داستان قدرتی خاص به رمان وسوسه بخشیده است. رمانی که بیشک یکی از شاهکارهای خانم گراتسیا دل داست.
با کامران فانی و با کتاب در ایران بودیم و اکنون به شنیدن شعر شاعران در برنامه شعر شاعران می پردازیم. در برنامه امروز شعری از حمید مصدق را با صدای فریده انور، یک شاعر زن افغانی، می شنویم.
شیشه پنجره را باران شد از دل من، اما چه قدر نقش تو را خواهد شد. آسمان سربیدن من درون قفص سرد اتاقم گلتن می پرد نخه نگاهم تا دور. آی باران، باران پر مرغان نگاهم را شد. از گریبان تو صبح سابق می گشاید سر و بام. تو گل سرخ منی، تو گل یاسمنی، تو چنان شبنم پاک و سحری، نه از آن پاکتری، تو بهاری، نه بهارانت پاست. از تو میدورت دارم هر بهار این همه زیبایی را، حوث باغ و بهارانم نیست، قلبه باغ و بهارانم تو.
شعر باران را با صدای فریده انور شاعر افغانی می شنیدیم. بد نیست که همین شعر را با صدای زیبای محمد نوری در ترانه‌ای با همین نام بشنویم.
خدا آخر چه کس باور کرد جنگل جانم را، آتش مهر تو خاکستر کرد، آتش مهر تو خاکستر کرد.
ترانه باران با صدای محمد نوری بر اساس شعر باران از حمید مصدق. از جهان شعر و شاعران به جهان رویدادهای امروز می رویم. مینا بهارمست و آخرین خبرهای امروز ایران و جهان تا این ساعت.
نزدیک به 30 فلسطینی در حمله تانک‌ها و سربازان اسرائیل امروز کشته و صدها نفر بازداشت شدند. سربازان اسرائیل با حمایت بیش از 100 تانک و پشتیبانی هوایی شهر رام الله را بار دیگر اشغال کردند. این حمله یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که اسرائیل اعلام کرد محدودیت رفت و آمد یاسر عرفات را در رام الله لغو می‌کند. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا با ملک عبدالله پادشاه اردن ملاقات کرد. موضوع عراق و فلسطینی‌ها و اسرائیل مورد بحث دو طرف بود. آقای چینی دیروز در لندن با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا گفتگو کرد. تونی بلر گفت با آمریکا در این مورد که عراق تهدیدی جدی علیه ثبات جهان است موافق است. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان در مسکو با ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه ملاقات کرد. به گفته وزارت خارجه روسیه، بازسازی افغانستان، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم مورد بحث قرار گرفت. فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید موفق شدند منطقه مهمی را از وجود طالبان و اعضای القاعده در کوههای ولایت پکتیا پاکسازی کنند. به گفته او حدود 1000 نفر از نیروهای افغان در خط مقدم جبهه و نزدیک به 1000 سرباز آمریکایی و خارجی دیگر در این منطقه اند. سرگی ایوانوف وزیر خارجه روسیه سفر 4 روزه خود را به واشنگتن آغاز کرد. قرار است در این سفر توافقنامه پیشنهادی سلاح‌های استراتژیک و مبارزه با تروریسم مورد بحث قرار گیرد. آقای ایوانوف با رئیس جمهوری، وزیر دفاع، وزیر خارجه و مشاور شورای امنیت ملی آمریکا ملاقات می‌کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران که به اتریش رفته است، در دومین روز سفر خود با بنیتا والدنر وزیر خارجه اتریش گفتگو کرد. آقای خاتمی مواضع ایران را در مورد افغانستان، مبارزه با تروریسم، مسئله فلسطینی‌ها و مناسبات دو کشور توضیح داد. قرار است خاویر سولانا، کمیسر عالی سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا، فردا در وین با آقای خاتمی ملاقات کند. آقای سولانا برای گفتگو با مقام‌های اتریش در وین است. خاویر سولانا امروز در وین گفت اتحادیه اروپا نمی‌خواهد ایران را منزوی کند و می‌کوشد با گفتگوی سازنده و انتقادی اصلاحات را در ایران تشویق کند. کمال خرازی وزیر خارجه ایران هم امروز با وزیر خارجه اتریش در وین ملاقات کرد. سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان و مهدی صفری نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر همکاری‌های دو جانبه سفر آقای خاتمی به ترکمنستان و اجلاس سران کشورهای ساحل دریای خزر را مورد بحث قرار دادند. مهدی صفری به خبرگزاری ایرنا گفته است رئیس جمهوری ایران ماه آینده به 5 کشور ساحلی دریای خزر سفر می‌کند. با رد تقاضای مخالفان دولت در تمدید مهلت رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه شمارش آرا از امروز صبح آغاز شد. مخالفان دولت از دیوان عالی تقاضا کرده بودند برای چهارمین روز انتخابات را تمدید کنند. آنها میگویند دولت با فراهم نکردن حوزه‌ها و صندوق‌های رأی‌گیری به اندازه کافی مانع از آن شده است که هزاران نفر رأی خود را به صندوق‌ها بریزند. دادگاهی در کراچی به دولت فرصت بیشتری داده است تا شواهد و مدارک خود را علیه فردی که متهم به رو بودن دانیل پر روزنامه‌نگار آمریکایی است آماده کنند. و اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان امروز با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید ملاقات می‌کند. قرار است آقای کریموف با اعضای کنگره، صاحبان صنایع و رسانه‌ها گفتگو کند.
آخرین خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 10:30 شب به وقت ایران از رادیو آزادی خواهید شنید. با خبرها به پایان برنامه های امروز ساعت 3 رادیو آزادی رسیدیم. با سپاس از اینکه ما را همراهی کرده اید، همراه با سرالدین الهی، کامران فانی، مینا بهار مست گوینده و گردآورنده خبر، بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم، اما از شما دعوت میکنم که 2 ساعت دیگر یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر همراه ما باشید. تا قرار روز آینده وقت و وقتتان خوش.
زنگبار نوروز در زنگبار، سفری به آفریقای شرقی و گزارشی درباره شیرازی های زنگبار.
نوروز
سفری به زنگبار، برنامه مستند در 5 بخش.
جمشید نوروز
از روز دوشنبه 27 اسفند ماه در رادیو آزادی.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10.
پست الکترونیک یا ایمیل آسان‌ترین راه برای تماس با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است. نشانی پست الکترونیک ما را یادداشت کنید: farsi@rferl.org. تکرار می کنم: farsi@rferl.org. برای ما ایمیل بفرستید در هر زمینه ای که دوست دارید.